أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مشهور فرمودند اگر ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، این موجب انقلاب دعوا میشه. اگر اعتراف نمی کرد ذلیت که قبلا این خانه ملک زید بود و از او به من منتقل شده، قول او مسموع بود و زید که ادعای ملکیت این خانه را می کرد مدعی بود. اما همین که ذلیت اعتراف کرد که قبلا این خانه ملک زید بوده و از او به من منتقل شده، جایگاه مدعی و منکر عوض میشه. ذلیت میشه مدعی و زید میشه منکر. باید ذلیت بیانه بیاره بر انتقال مال از زید به او. این مطلب را مشهور در اقرار ذلیت گفتند، اما در فرضی که بیانه قائم بشه یا قاضی علم پیدا کنه به ملکیت سابقه خصم ولیکن خود ذلیت اقرار نکنه، گفتن که اینجا انقلاب دعوا نمیشه. از طرف دیگر برخی از جمله مرحوم محقق آخوند در حاشیه رسائل تفصیل دادن بین این که ذلیت اعتراف بکند به ملکیت سابقه خصم ولیکن ادعا نکند انتقال مال را از او به خودش، صرفا بگوید که این خانه قبلا ملک شما بود ولی الان ملک من هست، فرمودن این موجب انقلاب دعوا نمیشه. اگر بخواهد انقلاب دعوایی صورت بگیرد، باید فرض کنیم که ذلیت ادعا بکند انتقال مال را از زید به او، بشود مدعی انتقال و زید منکر انتقال. این فرمایش محقق آخوند در حاشیه رسائل که مختص کرد انقلاب دعوا را به فرضی که ذلیت ادعای انتقال بکنه از خصم به او، ادعا بکند این مال از خصم به من منتقل شد به بیع او هبت، در این صورت انقلاب دعوا میشه که مرحوم آخوند فرموده توجه داشته باشید من نمیگویم قاعدیت ساقط میشه در مورد این ذلیت، نه، قاعدیت جاری است، تا قاضی حکم نکند مردم معامله مالک میکنند با او ولیکن از نظر میزان قضایی این ذلیت دیگر مدعی تلقی می شود. این فرمایش صاحب کفایه در حاشیه رسائل مورد قبول جمعی از اعلام واقع شده، از جمله محقق اصفهانی. محقق اصفهانی در رساله‌ای که در قاعده ید نوشته فرموده است که ما هم قبول داریم که فرق است بین این که ذلیت ادعاء انتقال نکند، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم بدون اینکه ادعا کند این مال از او به من منتقل شد. اینجا انقلاب دعوا نمی شود، ولیکن اگر ادعا کند انتقال مال را از خصم به او، اون وقت انقلاب دعوا می شود. ما این رو قبول داریم. وجهش چیه؟ محقق اصفهانی فرموده وجهش اینه که دعوا صرف اخبار نیست، صرف اخبار کافی نیست که بگویند این آقا مدعی است. اگر شخصی صرفا خبر بدهد به این که زید مال مرا غصب کرد بدون اینکه غرضش الزام زید باشد به تبعات غصب، نمیگویند این آقا مدعی است. بله خبر میدهد از غاصب بودن زید، اما نمیگویند که هو یدعی علی زید انه غاصب. اون یدعی در باب قضا، قاضی به صرف اخبار یک شخص که متصدی قضا نمی شود. دعوای مدعی متضمن انشاء، ظاهرا مقصود اینه که دعوای مدعی متضمن مطالبه خصم است و به صدد الزام خصم است به ما یدعی. فاصل این مطلب مطلب درستی، ولیکن محقق اصفهانی تطبیق کرده بر مقام، فرموده اگر دعوا صرفا اخبار بود، خب اخبار از شی اخبار از لوازمش هم هست. ذلیت وقتی خبر بدهد از ملکیت سابقه خصم، بالالتزام خبر میده از انتقال مال از او به خودش، اون وقت دیگه فرقی نباید بکنه اخبار از انتقال از خصم به او بالمطابقه باشه یا بالالتزام. ولیکن اینطور نیست که دعوای مدعی محض اخبار باشه، بلکه متضمن انشاءه. متضمن انشاء که بود، صرف این که لازم ملکیت سابقه زید نسبت به این خانه و ملکیت فعلیه ذلیت نسبت به آن لازمش انتقال این خانه است از زید به این ذلیت، این کافی نیست برای اینکه بگیم این ذلیت مدعی انتقال است. بله بالالتزام خبر از انتقال میده، اما مدعی انتقال نیست. و لذا فرق کرد این دو فرض. تا نگوید ذلیت که انتقل المال الیه، این مدعی انتقال نمی شود، و تا مدعی انتقال نشه صرفا ادعا کند ملکیت فعلیه خودش را همراه با ملکیت سابقه خصم، و قاعده ایت ثابت میکنه ملکیت فعلیه این ذلیت را. قاعده ایت انتقال را ثابت نمیتواند بکند الا به نحو اصل مثبت. لازمه ملکیت فعلیه ذلیت با فرض ملکیت سابقه خصم لازمه اش انتقال این خانه است از خصم به ذلیت. قاعدیت که لوازم رو اثبات نمیکنه، یعنی قاعدیت که اثبات میکنه ذلیت مالک است اثبات نمیکنه انتقال مال را از خصم به این شخص. ولذا وقتی که ذلیت مدعی انتقاله، قاعدیت اثبات انتقال نمی کنه. اگر ذلیت ادعای انتقال کنه بالمطابقه، خب میشه مدعی انتقال. قاعده یادم که اثبات انتقال نمیکنه، چون لازمه ملکیت فعلیه این ذلیت انتقال مال است از خصم او. قاعده یاد که لوازم رو اثبات نمیکنه. اما اگر ذلیت ادعای انتقال نمیکنه، صرفا میگه که قبلا زید مالک این خانه بود، الان من مالکم، مدعای ذلیت ملکیت فعلیه این خانه است و قاعدیت اینو اثبات میکنه. برای همین میگیم اگر ذلیت ادعای انتقال نکنه مدعی انتقال نیست، مدعی ملکیت فعلیه است و هازا ما یثبته قاعدت الید، و ذلیت میشه قولش موافق قاعده ید، میشه منکر، و اون خصم جناب زید میشه مدعی، برخلاف این که این ذلیت ادعا بکنه انتقال این خانه را از زید به خودش، میشه مدعی انتقال. قاعده هم که اثبات انتقال نمی کنه، ولذا و ذلیت میشه مدعی. انصاف اینه که این فرمایش ناتمام. چرا؟ برای این که ما قبول داریم مدعی صرفا مخبر نیست، علاوه بر اخبار باید به صدد الزام خصم هم باشه. به ما یخبرو به، اما بیش از این ما در صدق دعوای مدعی لازم نداریم این که بگیم حتما باید مدلول مطابقی کلام او انتقال مال از خصم به او باشد. چه لزومی دارد؟ ولو مدلول التزامی باشد، اما مهم این است که به صدد الزام خصم است به آن. من ذلیت عرفن به صدد الزام خصمم به این مطلب که این مال ملک من است، وقتی میگم قبلا ملک شما بود یعنی میخواهم او را الزام کنم به انتقال این مال از او به خودم. این که به لفظ بگوید که این مال الان ملک من است و قبلا ملک شما بود و از شما به من منتقل شد، یا نگوید به لفظ این مطلب را، نگوید به لفظ که از شما به من منتقل شد، تأثیری ندارد در غرض دعوا. اگر نمی خواهد انتقال به ما و انتقال را اثبات کند، این لفظ را هم بگوید مهم نیست، چون مهم این است که می خواهد بگوید فعلا من مالک این خانه، ولو در لفظ بگوید قبلا مال شما بود و از شما به من منتقل شد. اما او که نمیخواهد الزام کند خصم را به انتقال و آثار انتقال، میخواد الزام کنه خصم را به ملکیت فعلیه خودش. بله، اگر شما میخواهید بگید ما میزان مدعی و منکر را مسب و دعوا میدانیم نه غرض و دعوا، خب ولذا میخواهید بگید فرق است بین مسب و دعوا و شکل دعوا، که چطور مطرح کند در دادگاه دعوای خودش را، بگوید این قبلا مال تو بود و تو به من فروختی، می شود مدعی، چون مدعی بیع است و اصل عدم بیع است. یا اگر بگوید این قبلا مال تو بود ولی الان مال من است، اینجا میگید که این ذلیت میگوید الان مال من است و قاعدیت این را اثبات میکند. اما مسب و دعوا ملاک تشخیص مدعی و منکر باشد، بحث دیگری است که ولو موافقانی دارد اما خلاف وجدان عرفی است. وجدان عرفی نمیپذیرد که نحوه و کیفیت طرح دعوا در دادگاه سرنوشت مدعی و منکر رو عوض کنه. ما مثال می زدیم، می گفتیم که ناقل و منقول الی، مالی را شخصی تملیک کرد به زید، مالک سابق میگه بعتک ایاه، زید که منقولون اله میگه بل وهبتنی ایا. خب برخی از بزرگان فرموده این تداییست، این تداییست، یکی مدعی بیع است دیگری مدعی هبه. در حالی که اگر این دو نفر می آمدن در دادگاه جور دیگه ای مطرح می کردن، تا می دیدن این قاضی میگه که شما متداعیین هستید، می گفتن آی قاضی اجازه می دید پرونده رو ما در شعبه دیگه تشکیل بدیم، هنوز که حکم ندادید که نقض حکم شما باشه، می گفت اشکال نداره چه بهتر سر ما خلوتتر بشه. بعد می رفتن تو شعبه دیگر، ناقل می گفت بعتک ایاه، منقول الالل میگفت لم تبعنی ایا. قاضی این شعبه دوم میگفت آی ناقل، شما مدعی هستید و این منقول الالل منکر، منکر بیع، چون قرض هم اینه که میخواد پول بگیره این ناقل از منقول الالل، ثمن میخواد بگیره. بازم میگن اجازه بدید بریم شعبه سوم، اونم میگه اشکال نداره شما امروز این شعبه ها رو یه عوض میکنید برید شعبه سوم. میرن شعبه سوم، حالا منقول الالل میگه وهبتنی ایا، ناقل میگه لم اهبک ایا، با اینکه اعتراف داره که الان ملک منقول الالیه، اصل تملیک مفروغ عنه، هر دو اعتراف دارن. اینجا قاضی این شعبه سوم بگه خب آی منقول الالی، شما مدعی هبه اید و ناقل منکر هبه. این با اینکه یک ماهیت داره این نزاع، اما به سه شکل میشه مطرح کرد. و بگیم این سه شکل مطرح کردن حکم قضایی را و میزان قضا را عوض میکنه، این عرفی نیست. عرف نگاه میکنه ببینه هدف از این نزاع چیه. ما قبلا عرض میکردیم شما با یکی اختلاف دارید، او میگه زدی ماشین مرا داغان کردی، شما میگی خودت زدی ماشین خودت رو داغون کردی، این تداعیه؟ کی عرف میگه تداعیست؟ عرف میگه او مدعیست که شما ماشین او رو داغون کردی، شما منکری. حالا فرق نمی کنه شما بیای بگی من نکردم یا بگی خودت کردی، چه فرق میکنه؟ و لذا به نظر ما اگر ما ملاک تشخیص مدعی و منکر را این بدونیم که قولش موافق اصل باشه، خب و قاعده ید جاری بشه نسبت به این ذلیت حتی بعد از اعتراف به ملکیت سابقه خصم، خب وجهی نداره انقلاب دعوا، چون قاعده ید میگه این ذلیت مالکه. خب قاعده ید اگه بگه ذلیت مالکه چه فرق میکنه؟ این ذلیت ادعای انتقال بکنه یا نکنه، مهم اینه که غرضش اثبات ملکیت فعلی خودشه، غرض و دعوا اینه، و اینم که موافق قاعده یده، چه فرق میکنه؟ و اعجب من ذلک، این که در منتقل اصول پا رو فراتر گذاشتن، گفتن که حتی ذلیت ادعای انتقال این مال رو از خصم به خودش بکند هم کافی نیست در انقلاب دعوا، این کافی نیست، چون انتقال غیر از سبب الانتقاله، انتقال خودش حکم شرعی است. اگر این ذلیت ادعا میکنه سبب انتقال را، میگه این خانه قبلا ملک زید بود و زید به من فروخت، زید به من بخشید، این انقلاب دعوا میشه، چون ادعا میکنه سبب ناقل را اصلم عدمشه. یعنی عقلا میگن خب تو ملزم به اثباتی، داری ادعا میکنی سبب ناقل را باید اثبات کنی. حالا از باب اینکه مدعی من لو ترک ترک هست، یا کسی است که ملزم است به اثبات اندل عقلا، یا اونی که قولش مخالف اصل، هر چی بگید. اما اگر صرفا میاد میگه که آقا این مال قبلا مال شما بود و از شما به من منتقل شد، و انتقال یعنی حدوث ملکیت جدیده برای من بعد از این که ملکیت سابقش برای شمای خاص بود، خب انتقال انتزاع میشه از حدوث الملکیت الجدیدت لذلیت. این که همون چیزیست که قاعده ید داره اینو میگه. قاعده ید میگه که خب الان این ذلیت مالک است. قبلا هم که خب خود ذلیت اعتراف میکنه خصم مالک بود. پس باید مراد آقایون مثل صاحب کفایه در حاشیه رسائل و دیگران که تفصیل میدن بین دعوای انتقال و عدم دعوای انتقال اینه که مقصودشون دعوای سبب الانتقال باشه، این دعوای بی. میگه زید مال تو بود ولی تو من فروختی، مال تو بود ولی تو من بخشیدی. اینجا انقلاب دعوا میشه که انصافا این مطلب تمامی نیست. اولا انتقال عرفاً ادعای انتقال یعنی ادعای سبب انتقال، و الا انتقال که واجب الوجود نیست بدون سبب موجود بشه. انتقال یعنی ادعای سبب الانتقال، ولیکن اصل این مطلب درست نیست که ما بیاییم تفصیل بدیم بین دعوای انتقال و عدم آن. انتقال یعنی انتزاع میشه از این که الان من مالکم و قبلا خصم مالک بود. مالک بودن خصم در گذشته که با اعتراف من شکل گرفت، و اینکه الان من مالکم با قاعده ید. ایشون اینجور میفرماید لفظ انتقال که موضوع اصلا نیست، ولو واقع الانتقال که مرکب است از دو چیز، قبلا مال خصم بود الان مال من است. لفظ بسیط انتقال که موضوع اثر نیست. ما عرض میکنیم ادعای انتقال یعنی همین، ادعای انتقال یعنی ادعای سبب انتقال، ولی اصل این تفصیل بین دعوای انتقال و عدم آن درست نیست. ما عرض کردیم لعل مقصود قائلین به این تفصیل این باشه که صرف این که من اعتراف کنم به ملکیت سابقه خصم، این مسابقه با ادعای انتقال بالمباشره از او به من نیست. خب من اعتراف میکنم این یخچال قبلا که ساخت فلان کارخانه است ملک صاحب کارخانه بوده، اما عقلا نمیان با این اعتراف بگن خب من شدم مدعی. فرق نمی کنه من بیام بگم قبلا ملک صاحب کارخانه یخچالسازی بود، بعد بگم و از او به من منتقل شده با واسطه، یا نگم. مهم گفتن این مطلب نیست، مهم این است که اعتراف به سبق ملکیت خصم مساوق نیست با ادعای انتقال بالمباشره از او به خودم، ولی اگر نه متعارف، یعنی یک امر واضح عرفی است که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذلیت مساوق است با این که از او به من بالمباشره منتقل شده باشد، فرض دیگری ندارد عرفاً. مثل این که فروشنده لوازم خانگی، خب بالمباشره میفروشه یخچال را به مشتری، فرق نمی کنه من بیام بگم که این یخچال قبلا ملک این، تا دیروز ملک این یخچال فروش بود ولی از دیروز به بعد ملک من است، یا بیام بگم و از او به من و او به من فروخته است، اون فرق نمیذاره. و من احتمال میدم مرحوم آقای خویم که فرمود که عرف فرق نمیذاره بین این دو، مقصودش همینه که اگر واضح باشد عرفن که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذلیت، راه عرفی دیگری ندارد الا انتقال بالمباشره از او به من. لازم عرفی بیانه بالمعنى الاخصه، این که میگم این یخچال قبلا ملک این یخچال فروش بود ولی الان ملک من است، لازم بیانه بالمعنى الاخصش اینه که من این یخچال را از این یخچال فروش خریدم یا او به من هبه کرده است. یعنی لازم بیانه بالمعنى الاخص اعتراف به ملکیت سابق این یخچال فروش ادعای انتقال از اوست به من، چیزی که لازم بیانه بالمعنى الاخص تصریح بهش بکنیم یا نکنیم، این فرق ایجاد کنه در میزان القضا، این خلاف مرتکز عرفه. و ما معتقدیم حتی تا اگر بیانه قائم بشه یا قاضی علم پیدا کنه و علم قاضی را ما منشأ قضاء او بدانیم، بیانه قائم بشه، دو تا شاهد عادل بیاره این یخچال فروش که آقا این یخچال تا دیروز مال این یخچال فروش بود، دو تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن، من میگم الان که مالم من، این یخچال مال من است، اوغلا میگن خب باید اثبات کنی، خب دو تا شاهد عادل دارن میگن این یخچال تا دیروز مال این یخچال فروش بود، چجور مال شما شد؟ خریدی؟ ثابت کن. به تو بخشید؟ ثابت کن. دلیل قاعدیت به نظر ما اطلاق نداره نسبت به این فرضها که من اعتراف میکنم به سبق ملکیت خصم در جایی که راه متعارف عرفی ملکیت من انتقال بالمباشره از اون خصم است به خودم، نه ارتکاز عقلا است بر جریان قاعدیت و نه اطلاقی در روایات است که ما بیناه سابقا. آی سیستانی فرمودن که ما معتقدیم اعتراف به ملکیت سابقه خصم چه همراه بشه با ادعای انتقال از او به خودم که ذلیت هستم، یا همراه نشه. این سبب انقلاب دعوا نمیشه. یبقا ذلیت منکرا و الخصم مدعیا. ایشون فرمودن که ما رجوع که می کنیم به سیره عقلائیه ببینیم که این ذلیت را قولش رو میپذیرن، میگن الان در ید اوست، ما چه کار به گذشته داریم؟ بله، اگر ما بگیم معیار تشخیص مدعی و منکر مسبب دعواست، خب ذلیت ادعای انتقال مال رو میکنه از خصم به خودش، به لحاظ این مسبب دعوا که میگه این مال از خصم به من منتقل شد میشه مدعی و ملزم به اثبات. خب حرف مشهور درست میشه که میگن در این حال دیگه قاعدیت جاری نیست، اما در جایی که ذلیت اعتراف نکند، ذلیت ادعا نکند انتقال مال را از خصم به او، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، خب اینجا میگن خب مسبب دعوا انتقال مال از خصم به من نیست، مسبب دعوا این است که الان مال من است، خب پس اینجا انقلاب دعوا نمیشه. ولیکن ایشون فرمودن این خلاف مرتکز عقلایی است که ما میزان تشخیص مدعی و منکر را مسبب دعوا بدانیم. عرف ملاک را در تشخیص مدعی و منکر غرض دعوا میدونه، این نزاع مهم نیست، لعل المشهور بر این است که ملاک مسبب دعواست، کما علیه شیخ الاعظم و صاحب العروه و سید الامام. میگن عقلا نگاه میکنن به محط دعوا، مسبب دعوا. آقای سیستانی فرمودن نه، این خلاف مرتکز عقلاست. البته آقای سیستانی نظرشون موافقه با نظر مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، مرحوم آقای سعد، که ما هم عرفی همین میدونیم، نه اینکه حقیقت شرعیه داره مدعی و منکر، نه، یک مفهوم عرفی است، المدعی من هو ملزم بالاثبات عند العقلاء، ولکن ما به نظرمون اونی که ملزم به اثبات است به لحاظ غرض دعوا حساب میشه، نگاه میکنن ببینن غرض این شخص از این ادعا چیست. فرض این است در این مثال شما کسی که اعتراف میکنه قبلا من قرض گرفتم از زید ولی ادا کردم دینم را، میخواهد الزام کند خصم را به اداء دین، میگوید من ادا کردم دین را، در حالی که اصل عقلایی و شرعی اقتضا میکنه عدم اداء دین را. اینجا که مسبب دعوا و غرض دعوا یکیه، خب استصحاب اشتغال ذمه داره، اصل عقلایی اشتغال ذمه داره، اینجا که مسبب دعوا و غرض دعوا یکیه که شخص بدهکار بگه من ادا دین کردم، هم مسبب دعواش خلاف اصل عقلایی و شرعی، هم غرض دعواش که نفی اشتغال ذمه است، چون استصحاب اشتغال ذمه داره، هم اصل عقلایی هست هم اصل شرعی، جاهایی فرق میکنه نتیجه این نزاع بین اعلام، که عرض کردم مثل این میمونه که یکی ناقل میگه به تو که ایا، منقول الیه میگه وهبتنی ایا، یا زن و شوهری اختلاف کردند، زن میگه ازدواج دائم بود این ازدواج ما، مرد میگه ازدواج موقت بود. خب این باب تداعیه، یا یکی مدعیست یکی منکر، همین بحث پیش میاد که مصب و دعوا را ببینیم، ظاهرش که تداعیه دیگه، یکی ادعای ازدواج موقت میکنه یکی ازدواج دائم، ولی اغلا به غرض دعوا نگاه میکنن، میگن اینها برای چی اومدن دادگاه؟ یه وقت این زن با ورثه شوهرش نزاع داره، میخواد ارث بگیره، قاضی از اول پرونده رو که تشکیل میده، این میگه من زنش دائم این شوهر مرحومم بودم و ارث میبرم، فرزندان اون مرحوم میگن نه، پدر ما او رو صیغه کرده بود. قاضی از اول میفهمه که غرض اینه که این زن ادعای ارث میخواد بکنه. حالا همین غرض و دعوایی ها اختلاف دارند. مثلا آقای خویی میگن که این زن مدعیه، چون غرضش اثبات استحقاق ارث از عدم استحقاق ارث. آقای سعد میگن نه، این زن منکره. چرا؟ برای اینکه قولش موافق اصله. کدوم اصل؟ کل زوجتن لیست به منقطعه ترسو من زوجه ها. از کجا اینا استفاده کردید؟ ایشون میگه آیه قرآن میگه زوجه ارث میبره، مخصص در روایت میگه المنقطعه تو لا ترس، میشه کل زوجتن لیست به منقطعه فهیه ترس. این زن غرضش اثبات ارث، استتاب موضوعی هم میگه این زن زوجتون بلوجدان تا زمان مرگ شوهرش ولیست به منقطعه، لازم نیست اثبات کنیم دائم بودن را. حالا این نزاعیست که خودش طولانیست، مقصود اینه آقای سیستانی فرمودن چون صحیح اینه که معیار تشخیص مدعی و منکر غرض و دعواست، به نظر ما غرض این ذلیت اثبات ملکیت خودشه، ملکیت خودش هم طبق قاعده یده، حالا بیاد بگه انتقل المال الیه، خونم بگه میخواد اثبات ملکیت خودش بکنه، یه غرض اینه و خلاف وجدان عقلایی است که ما بیایم بگیم خب هر مالی یک زمانی ملک صاحب کارخونه بوده، این کتاب ملک ناشر بوده، این یخچال ملک کارخونه یخچال سازی بوده، این ماشین به قول آقا ملک شرکت سایپاس بوده، پس همه اموال مردم به خاطر اعتراف به اینکه یک زمانی مال دیگری بوده، این باعث میشه که انقلاب دعوا بشه، مردم باید بیان اثبات کنن ما اینو خریدیم، و الا شرکت سایپا میاد تمام این ماشین های مردم رو توقیف میکنه. این خلاف مرتکز عقلایی است، تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.
قضیه نبودن
رو چجوری ثابت
میکنه؟ استثناء عدم اون طرف
معارضه خیلی چی؟ اثر نداره. اثر نداره.
مگه زوجه دائم اثر نداره؟
نه، چه اثری نداره؟ اثر ارثی نداره.
اصلا دیگه نداره.
چه در میخواد؟
اصلا ارثی نداره. زوجه دائمی یه زن مورد
نفقه.
میگم قبلا نداده بشه. زوجه دائمی
نمیخواد نفقه نمیخواد. زوره نمیخواد.
نمیخواد چی؟ از استثناء
بابا وقتی نمیخواد خودش نمیخواد خودش شام میبسه شام.
نه قرضش اون نیست، ولی فی حد نفس اون استثناء اثر داره.
میدونم چه بدین وقتی من قرض
جاری میشه این خراب میشه.
قرض اوغلا این اختلاف که آیا با عقد تشخیص داده میشه یا با الزام، شما قبلا فرموده بودید تو مصب هم همین هست که آیا مصب رو هم با اصل تشخیص میدید؟
او به نواز خود من
خواهد مخواهد میمه اصلا این شما تو همه جا مصب رو که اصلا سنخشی سنخی که به نوع دعوا نگاه کنه، شما تو همه مثالا وقتی بحث مصب میشه نمیرید دنبال این که اصلا الزام اوغلا کیو الزام میکنن، نه که کی اصلا سنخشی سنخیه که ربطی به الزام اوغلا اینا نداره. این اختلاف رو فقط باید تو همون غرض ببرید، مصب نباید. مصب باید ببینید همین مثالی که شما شعبه رفتید به ظاهر دعواشون نگاه میکنن که چه قضیه.
ولی محتوا رو میفهمن چیه؟
اصلا اینی که شما میگید خلاف وجدانه، اصلا برای همینه، برای همینه که ولی اگر شما قرار باشه تو مذهب هم به الزام نگاه کنی که این همون قرضیه شده که
من اصلا این اختلافو نباید فقط به لحاظ اون معیار اصل باشه، به لحاظ اون معیار اصل شاید اصلا این اختلاف برنده شد. ولی اگه ما بگیم اونی که نزد عقلا ملزمه به اثبات دیگه مذهب و غرض چیه؟
خب ملزم به اثبات چیه؟
میدونم ملزم
همون در تثبیت این که
ما عقلا در این که کی رو ملزم کنن به اثبات، بالاخره یه معیاری داره نقطه دیگه ربطی به مذهب و غرض نداره. الان میگن تو بعد اثبات بکنی ادعا رو. مذهب و غرض داره مثلا مفروضش اینه که ما اصل رو بخوایم ملاک تشخیص قرار بدیم، بعد بگیم خب حالا اصل رو به لحاظ مذهب جاری کنیم یا به لحاظ غرض جاری کنیم. بلایی گفتیم اون که ملزمه به اثبات، عقلا دیگه مجموعا نگاه میکنه میگن آقا تو ملزمه به
اثبات. حالا اینه که میگه کاری به اصل نداریم، حالا اینه که ما کاری به اصل نداریم، اونی که ملزمه به اثبات عند العقلا او مدعی است، ولی غرض و دعوا رو نگاه میکنن.
غرض یا مثلا
خود غرض دیگه
غرض باشه خودی که درست اینکه درست تو تلاوت درست خوب. اگه یه نفر بگه
نه
اگه یه نفر بگه مصطف اما بگه از الزام عقلا،
حالا اونی که
توافق
امام اینجوری
خود توافق امام باشه از آلتو امام توافق بیست
چرا توافقه؟
نه نمیشه آخه اصلا مذهب شما یه مثال بگید که مذهب با الزام اوغلا فهمیده بشه. یه مثال
الان امام جمع کرده میگه هم مذهب با جمع هم ملزم به اثبات.
شما یه جا دیگه حواله میدید خودتون
خودم خودم آخه من قرار زد جمعایی هم
نه شما دارید میگید یه همچیسی ما میگم
چرا اینجا میگم ایشون میگه اصلا اوغلا نگاه میکنم به همین مذهب نمیره تو روحه
به مذهب نگاه کنه چطور میره تو الزام، همین که میره تو الزام یعنی که رفته تو قرن. خب من یه مثال جا بزنیم اینطوری نباشه،
یه عرف نگاه میکنه
یه مثال بزنیم اینطوری نباشه.
خب دائم بودیم نقد منقطع بود تا
خیلی خوب خب قرار به
نه یعنی امام تو اون بحث بی و هبه فرق نمیذارن بین
قضاییه
نه ها که قرار چی هیچ فرق نمیذارن هر همیشه کی باید اثبات کنه. خب چی میفهمه
قضاییه دیگه
ها تداعی یعنی هر دو
نه شکل دعوای این باشه دیگه. این میگه
آره میگه بی میگه هبه اقراض مختلفه
تداعی
تداعی
ما خویه که میگه غرض این ناقل الزام اون منقولانه به ثمن و از عدم اشتغال ذمه اوس به ثمن
جا ولی یه مشکل هم
از اینکه مذهب سنخ مذهب یه که میگیم مثلا سنخش به اینه که نگاه کنیم به نوع قضیه به نوع دعوا اصلا کاری به این نداره بریم کدوم الزام اصلا همین که گفتیم کی الزام میکنه یعنی هم مذهب اومدیم بیرون
ملاک تشخیص مذهب
مجموع مطابقی التزام نیست ملاک چی قصد
تعلق گرفته
یا نه ولو لازم بقیه به من
نخواست بله بله این بسان بگیر حتی برای یعنی ملاک این نیست زور لفظ شد مجموع
مطابقی اون طرف قصه دای انتقال نداره که
انشاء اینو کرده یا نه. حالا یه وقت انشاء اینو میکنه ولی غرض چیز دیگه این پس میشه مذهب و دعوایی بشه
اصلا حق انسانی زانه مذهب و دعواییه دیگه.
خب مذهب و دعواییه یعنی دیگه انشاء ممکنه به این طرف واقع بگیره ولی غرض چیز دیگه چون میبینه اینو میتونه اثبات کنه چون میبینه مثلا دلیل بر بی داره میگه من اقامه دعوا رو مثلا به سبب میکنم چون برای این ادله مستند دارم به شاهد دارم مثلا یا بیانه دارم اما
نداره بحث سببی میشه اون که نداره مثلا اثبات چی میکنه اثبات به میکنه اثرش اثرش شایی اشتغال زمه مشکل منقول
ولی میگه من نسبت ملکیت ادعا ندارم چون
به اثار کنه ملکیتش هم ثابت
که مورد چیزه مورد توافقه که اون
مرمونه رو مورد یعنی مهم این که میگن
مگر یه راه داره مگر این که ناقل میگه که به تو که یا به غرض اینه که میگه شما ثمن رو نداری فرض میخوام حتی خیال دارم اون بازی بحثه
اون روایت
سیستانی مطلبی از محقق اصفهانی نقل کردن این مخالفه
تصویر نمیشه که الزامش به هر چی تعلق گرفت نه غرضش که یه چیز دیگه است اگه الزامش به این تعلق میگیره به این که غرضش نیست خاطر که ادله موجوده نسبت به این داره اوغلایی هم وقتی یعنی غرض نهایی چیز دیگه است میگه من اگه اینو انشاء کنم اون غرضمو و الزامش کنم نسبت به اون ادله مثبتم کافی نیست من میام انشاء میکنم نسبت به این مثلا ملزوم و قرض و الزامش میکنم نسبت به این بعد به قرض من میرم.
اون مثالی که شما میزنی درست نیست که اگر به لحاظ به یه جا بکنه خب ملکیت
اصل معقولیتش که معقوله که انسان یعنی توی درواز مخاطب رو ملزم به یه چیز بکنی اما قرار نهایی چیز دیگه باشه ما خواهد میگه
این تصویر میشه
دیگه بله پس دیگه نمیشه گفت هرچی مثلا با دوایی
یعنی الزام تا طولی
الزام یعنی انشاء دیگه، یعنی انشاءش و قصد اثباتش و اقامه دعواش به این تعلق گرفته
به لغت نامه دیگه. قصدش الزام به چیه؟
چرا نسبت به اون غرض نهاییش نیومد ادعا کرد ادعا بکنه به خاطر که عدل مثبت نسبت به اون نداره؟ یه منظور دیگه ای داره.
فعل اون آقا اوغلایی
نه خاصه مستقیم اصلا
نمیخواد مستقیم خود احسان کنه به اون غرض اعلا،
نمیخواد بگه به انشاء. اینو دقت نکردین؟ اصفهانی میگه قصد انشاء در اون
انشاء میگه چی آخه؟ انشاء اراده اثبات،
انشاء یعنی اعتبار، یعنی اعتبار. من اون اعتبار رو نکردم، اعتبار نسبت به این کردم.
ظاهر دعوا مطالبه اینو الزام مطالبه مطالبه بله معلوم مطالبه تکمیلی که مطالبه مثل کلمه انشائی
یعنی ممکنه مطلوبم باشه اون غرضه ولی انشاء مطلوب نیست. آره
فعلا میخوام این دستگاه محکومش کنم بعدم میخوام ببخشمش، اون مهم نیست که اصلا نیست. میگم اونی که تو دادگاه میخوان محکومش کنن چی میخوان محکومش کنن؟
حالا
اما اونی که شما درسته اونو میرسید که معلوم موقع اصفهانی میگه اگر قاعده ید و اماله بگیریم
که ایشون هست
که هست و مثبتاتش رو حجت بدونیم
انتقال مباشری رو هم ادعا کنه منکره، ذلیت منکره. خب این تفاوت داشت با این مطالبی که امروز ایشون فرمود. چرا؟ چون امروز اومد گفت که ببینید باید این ادعا اخبار مهم نیست، ادعا باید بهش دمیمه بشه. خب باید توجه به این مطلب
منافات نداره که اگر... بنابر نظریه اماریت حتی اگر ادعا انتقال بکنه قولش موافق است.
خب وقتی شما اماریت رو قبول دارید نباید این تفسیر رو امروز میدادید. مهم نیست این تفسیر دیگه.
نه دو تا اسرائیل دو طرف داره. حرف اول اینه که اصلا دعوای جدید شکل نمیگیره، ثانیا اگه دعوای جدید هم باشه عوض نمیشه اون حرف تو این ادعای دوم.
اون روایت
مطلقا میشه با تجربه ادعای دوم
اصلا قاعده
یه مثلا دیگه.
بله جواب دیگه.
اون گفته نشه میگیم ولی واقعا عجیب و مقصد قاعده ید و مثبتات رو یاد بدونه.
خدا اون روایت امیرالمومنین مؤید مصب و دعوا نیست که گفتش که کسی اومد سالی امیرالمومنین گفت این عبد من بدون اذن من ازدواج کرد. حضرت فرمود که اینو که وقتی گفت حضرت فرمود فرق بین
اون هم چی میگه اون اصلا حضرت وقتی گفت که طلق فرمود که با این گفتن طلق اقرار کردی ازدواج تصدیق کردی چون لا طلاق الا بعد نکاح میگه. وقتی شما به عبد که بدون اذن ازدواج کرد میگیش یا عدو الله طلق زوجتک یعنی قبول کردی باید بزنه
یعنی ما قانونی باشه یعنی مستلزی که طرف اعاطی به همه
احکام نه حالا اشکالی شده برای نیست ایشون داره استشهاد میکنه مومن نگه حضرت مصب و دوی رفتی نداره تنازعی نداشت شما
هم
تنازعی نداشت
چون عبد
عبدی که نمیگفت که از انت
چرا دیگه غالبا همین جوره دیگه دعوا دیگه
نه ثابت شده بود هازا عبدی تزوج به غیر اذن اون عبدم نگفت که لقب بل تزوج رو به اذن کرد
مورد غالب همینه حضرت
نه حضرت هم فرمود که طلق حضرت هم فرق بین هما حضرت به این مولانا فرق بین اون
عبد مدعی اذن بود خلاف اصل بود
نه اصلا
شاهد هم نداشت
حلفی نبود بعد قسم وقت بخوره
اصلا نخون مطالبه بیانه هم نکرد
سید قسم بخوره اصلا مطالبه بیانه کنه بعد نگاه حالا تو بیانه نداره قسم
بخوره
شبه حکمیه بود
نه اون گفت تلق و عبدش بود
حضرت همون فرق
فرق
بین اون فرق بین اون هم گفت یا عدو الله تلق دوجه حضرت هم حاضا اقرار رو میکنه
اقرارم ازدواج
اقرارم به
رضایت خودشون
به رضایت
نه به همین وقتی میگه
اقرارم به نکاح
درازه امضا کردی
حضوری بوده دیگه
چی امضا کرده
ازش تقاضای طلاق
چجوری امضا کرد من رفتم ازدواج کردم من اذن ندادم
باز به دلش نمیچسبه
چی اشکال میکنه
به
نه میگه
موت چی گرفت؟
موت طرف تو اینجوری بود از طرف تو لو رفتم راست میگی حالا که لو رفتم باز میگی باشه
مگه منکر ازدواج بوده حاج آقا؟ مگه سید منکر ازدواج بوده؟ میگه اقرار کردی به ازدواج.
نه ازدواج
نیست، از اینکه گفتی تو ازدواج کردی یعنی من ازدواج،
یعنی مبلوغ گرفتی که
تو نکاح و تعیین میدونی از بعد معترف بیبی که ازدواجش داده بودی اینجوری بود
راضی شدی بس همین که گفتن یعنی بس قبل
راضی شده
این کاشف آج
آقا کاشفه، یعنی تو که
متعلق
یعنی پس نکاح و تعیین میدونی، یعنی پس اذن دادی قبلا.
حالا
اجازه کردی؟
نه
قبلا
اجازه قبلش گفت
چند وقت
بخیر
اجازه بعد از رد، یعنی
متعلق تو اقرار است به اینکه نه اون حرف اختلاف واقع بود، اقرار داری
می‌کنی. حالا حاجی غیر از اینا
حاجی الان متعلق چجوری اذن
شده واقعا ظهور خلل شده چرا
چی
رفتی به
هر حال پیش و پرمان
شما نداره وقت تله رفتی مصب و جواب و قرص
من گفتم شما بالاخره به جمله تنازوه
این که تنازو نداشته،
یعنی هر حال بالاخره به کیفیت بیان اون نگاه کرد
چجوری امضایی چجوری
امضا
این میخواد به هم بزنه، چجوری امضا میخواد بکنه نکاح
همین مقدار،
ولی کش میتونه داره
قبول
همین
مقدار همین که قرارداد درست باشه بعد از اینکه دائره درست
روایت
همین دیگه کی راضی شد آخه بابا این مصنف بعد بریم که من راضی
شدم میگم خود
این احتمالش نیست که امیرالمومنین به علم خودشون میدونه سن این داره دروغ میگه، ولیکن اولش نه خواخر چجور میشه درستش کرد، حکم کردن حکم کردن که فرق بین هما
فرق بین هما پس معلوم شد عبد ادعا نداشته که از
نماینده
یکی از اون تغییر حکم شد. قال سید عبدی یا عدو ولا طلق. قال له علی کیف قلت له؟ قال قلت له طلق. قال علی اما الان فان شئت اما الان فان شئت فطلق و ان شئت فامسك.
دوبارم
امر خان بیدی فجعلته و بید غیری حال ذالکه لعنه که هینه قلت رو تلق اقرار تلق و نکاح
اقرار کشم اقرار کردی اقرار کردی
یه روایت دیگه است که میگه سکوتهم اقرارهم اقرارهم نه نه یه روایت که میگه که سکوتهم اقرارهم
سکوت مولا اقرارهم
یعنی وقتی که اعلمو
اقرار یعنی شما حضرتون اثبات
مراد یعنی امضا
یعنی اثبات امضا الان داره الان
عبدالکریم خب خود نمیدونم ما احکام از کجا گرفتیم از همین روایات
گرفتیم این روایت باشه
تعلیل داره رفع قاعده بوده تعلیل یعنی آن داره از نعبه
باشه این روایت باشه اگر این قدر که شما محتب قرنز دروی باشیم یه دایره باید تشکیل بشه که اقراض چیه بعضی جاها واقعا قرنز نامعلومه تا حالا سابقه داشته قاضی به خصوص این همه روایت قضایی که حالا قرنز چیه میگن چی میگی دعوا سر چی؟ هیچکی نمیگه قرض از چیه بعد
اینا زانی روایت
اینا روایت اینا قریب داره
در پیرو بشید ادامه خط از تحلی کرده دفتر
چی بوده؟
اینه جا رجلون راوی عبدالله علیه السلام فهار علمی کدو مبلوک نقوم و علمی تزوج تو مرتن حرمتن به غیر ازن آلیت اون معتقونی بعد از آلیت افا اجد دلو نکاهی یا ها هی نقاطف تو فقال اکانو علمو انکه تزوج تو مرتن و انت مبلوک لهم فقال نعم و سکتو انی ولم یغیرو علیه ولم یغیرو علیه فقال سکوتو هم عنی که بعد علمهم اقرارو میده
وسط علی اون این اگر به معنای امضا همون موقع بگیری مشکل میشه
تعیید ای دولت اشاعت میکرد معنی که معلوم میشه که من با اسم ملک و من تزم با اسم ملک و این دخترهایی که به پدرشون ازدواج میکنم بعد دخول بهشون میشه دیگه ولایتشون آقای سیستانی با خود آقای زنجانی آقای
تبریزی
نه آقای سیستانی آقای تبریزی آقای سیستانی آقای زنجانی میگم ولایتشون با پدره آقای تبریزی میگم نه دیگه این مسئول باز ولایت خود میشه ولیکن باید دو مرتبه عقد بکنی چرا؟ آقای که یه روایت میگه که ولایت با خودت شد صرف امضای عقد سابق کافی نیست فعجدد النکاح فرمود لازم نیست
یعنی
تعلیق کرد به خاطر اینکه اونا وقتی فهمیدن اقرار کرد
امضا مبرز
اگه اقرار نمی کردن الان باید دو مرتبه
امضا مبرز
اون خواهش کرد اون گفتیم نه حالا اگر اون گفت شاید رد ماهه
بعد یعنی شما فهمون روایت امیرالمومنین
شاید اگر لم یعلمون نمیدونستن ما میفهمون خب امضا
وقت خیلی شده
امضا مبرز میخوره
خلاف ظاهر اقرار
یعنی مثلا روایت امیرالمومنین چه اجازه بعد از رد
کدوم
بله
این بنده خدا چند روز دیر میاد حالا نمیدونم چطور